سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. جمشید شالنگی هستم از واشنگتن نیمه ابری و اندکی هم هر از چندگاهی بارانی با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در ایران چه می گذرد؟ واقعیت ها چیست؟ در زندان های جمهوری اسلامی چه می گذرد؟ مردم چه وضعیتی دارند؟ سفره مردم چگونه است؟ تلاش جمهوری اسلامی برای دست یافتن به بمب هسته ایران رو به کجا برده و می برد؟ آنچه که بر سر کار است، آیا می توان نام حکومتی تعریف پذیر بر آنها؟ مردم ایران، ملت ایران، اقوام مختلف ایرانی که رنگین کمان ملت ایران رو تشکیل میدن، بیش از هر کس و پیش از هر کس بر آنچه که در وطنشون میگذره آگاه هستن. کسانی که در این سالها فرزندانشون، همسرانشون، پدران و مادرانشون قربانی شدن، به گلوله گزمه‌های فقیه کشته شدند و به دستور او به زندان افکنده شدند و در حال حاضر در زندانها به سر میبرند، در سالهای پیش نیز بسیار بودند. اما کارگزاران و فرستادگان جمهوری اسلامی در خارج از ایران، به ویژه در واشنگتن، چه میگویند؟ تصویری برعکس. حقوق بشر در ایران برای مردم ایران اهمیتی ندارد. تو گویی که مردم ایران از دید و نگاه اینان انسان نیستند، بشر نیستند، چرا که به گفته اینان حقوق بشر اهمیت چندانی برای آنها ندارد. سخنانی از این دست کارگزاران و فرستادگان جمهوری اسلامی که دلارهای نفتی پشتوانه آنهاست بسیار گفته شده و می شود. همراهان از اصل آمریکایی نیز دارند. کرچنگا در رسانه های آمریکایی، نوشتاری و تصویری و صوتی در همین مسیر سخن میگویند. نمونه ای از اون رو میشنویم در آغاز. هومن مجد، مترجم رسمی رؤسای جمهوری فقیه به هنگام حضور در آمریکا، نویسنده مقالات بسیار در حمایت از جمهوری اسلامی و وارون جلوه دادن حقایق ایران که همه خوشند و سرخوش و بی هیچ مشکلی و بانوان در ایران مسئله ندارد، و سخنان دیگر در یکی از نشست ها یا چند نشست گوناگون، از جمله در نایاد، لابی معروف جمهوری اسلامی در واشنگتن. میشنم.
I think the IRGC is not quite the bogeyman that we think. Many of us may have had experiences with, as an example, the morality police, which is part of that whole securitization thing. And when you talk to them, some of them are just like, you know, man, I just got a job to do, leave me alone. You know, tell your wife to put her, you know, damn headscarf up a little higher and leave me alone.
You know, we see human rights as a bigger issue, at least the diaspora does, and Americans who are interested see it as a bigger issue than most Iranians inside Iran. When you look at the population, even of young people, in jail, it's not significant. It's not, they haven't imprisoned 40,000 journalists. Like, how many does Turkey imprison?
not 40,000 journalists, but 40,000 people. 40,
nobody in Iran, I think, thinks that they shot down a Ukrainian jet with Iranians on purpose. Mm-hmm. Clearly, it was an accident. Clearly, it's that so-called fog of war.
Shani Dido Didi. ترکیه زندانی در ایران تعدادی نیست. این همه زندانی، این همه کشته های آبان 98، کشته های دیگر، بقیه و بقیه، به همین راحتی. در کنار او بانوانی مولق آنچه که امثال هومن مجد میگویند نیز سر به تایید تکان دادن. در ترکیه چقدر زندانی هست، در کجا چقدر زندانی هست، اینها سندی بر اون که در ایران زندانی سیاسی تعداد این حقوق بشر چندان اهمیتی نداره. مردم ایران مشرف و آگاه هستند بر آنچه که در ایران می‌گذرد. و کارگزاران جمهوری اسلامی همان گونه که گوشه‌ای از اون رو دیدید مشغول چنین گفتارهایی و تصویر کردن چنین اوضاعی که هیچ ریشه در هیچ واقعیتی نداره. مادران دل سوخته بسیار، پدران دل سوخته بسیار، کشته شدگان 98، نیکتا اسرندانی، پویا بختیاری، ابراهیم کتابدار، صدها جوان دیگر. در ادامه برنامه با ما خواهند بود آقای منوچهر بختیاری و آقای مهریار ظفرمهر پژوهشگر. پرسش خواهیم کرد آنچرا که هومن نجد و امثال او گفتند چند اندازه واقعیت دارد، اما پیش از آن سخن خانم ناید شیرویشه، مادر دلسوخته پویا بختیاری، که هفته پیش به همراه عزیزان دیگر در برابر آرامگاه سردار حسد گرد آمدند و با تفسیر خبر سخن می گفتند و گزمه های حکومت از راه رسیدند. با شما خواهیم بود پس از شنیدن و رفتن به هفته پیش در برابر آرامگاه سردار اسعد، سرکار خانم ناهید شیرپیشه.
شیرمردم نگاه میکنم، من خیره شدم تو چشمای پسرم که شد عکس پسر رشیدم، پسر برون، پسر قد بلندم، پسر شجاع من، پسر دلاور من، پسر آزادی خواه من، پسر وطن دوست من، پسر
قهرمان من.
من هر روز صبح بلند میشم به عکس پویا تعظیم میکنم، بعد بهش درود میفرستم، میگم سلام، صبح بخیر قهرمان من، قهرمان من که اینقدر عاشق وطنت بودی، عاشق ایران بودی، عاشق فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران. ولی اونهایی که متاسفانه مخالف با کشور دوستی هستند و اصلا معنی عشق به وطن رو نمیشناسن و نمیدونن، تحمل و تاب پویای من رو نیاوردن. و پویاهایی که عاشق وطن هستند و برای ذره ذره خاک وطن ارزش قائلند، برای تمدن و تاریخ ایران ارج و ارزش قائل هستند.
ما همش شنیدیم. بس. نامش رو سریع متفرج از جبران بفرمایید. بفرمایید.
ضمن سلام به هر دو مهمان گرامی، آقای بختیاری عزیز، شما وقتی سخنان آقای هومن مجد رو میشنوید در واشنگتن چنین صحبت میکنه، به ما چه میگی؟ به بینندگان چه میگی؟ به بینندگان غیر ایرانی که احتمالاً این برنامه رو میبینن چه خواهید گفت؟ همونایی که آقای هومن مجد و کسانی مانند او تصاویر نادرستی از اوضاع ایران بهشون تحویل میده.
درود میفرستم خدمت جناب‌عالی و همه هممیهنان عزیز. این آقا جیبش رو از منابع ایران، از ثروت ایران پر کرده، اومده اون ور آب، خدمت عرض کنم که اعلام میکنه که ما در ایران زندانی نداریم. کل ملت ایران در زندان جمهوری اسلامی است. وقتی آزادی وجود نداره، وقتی کسی نمیتونه خدمت بس کنم اون چیزی که دلش میخواد، لباسی بپوشه یا غذایی بخوره، خدمت بس کنم که فقر و فلاکت و همه چی نمیتونه حرفشه بزنه. زمانی که ما رفتیم اصفهان، مادر پویا داشت از قهرمانی پویا صحبت میکرد، اومدن جلوش گرفتن. ما میخواستیم رفته بودیم تجدید میثاق بکنیم با سردار مشروطه خواه ایران سردار اسعد بختیاری، رفته بودیم تجدید میسا بکنیم با ایشون، خدمت رو از کنم فاتحه براش بخونیم، اومدن نذاشتن، در رو قفل کردن. بعد ایشون میاد خدمت رو از کنم اون بر تو شبکه ها میشینه حرف میزن، حرف فقط، فقط حرف، چیزی دیگه نداره. چون ملت ایران مخالف این رژیمه، این رژیم مردمی نیست. اگر فکر میکنن که مردمیان، بیان یک هماپرسی بین المللی بذارن، بیان خدمت عرض کنم که سازمان ملل یه هماپرسی بذاره ببینه که واقعا ملت ایران اینا رو میخوان نمیخوان. حکومتی که اومده جمجمه پسر من متلاشی کرده، فرزندان ما رو متلاشی کرده، خدمت عرض کنم که فلاکت ایجاد کرده، فقر ایجاد کرده، کشور داره میفروشه، مردم این حکومت نمیخوان. این حکومت ایرانی نیست، مردمی نیست. دروغ میگن به خاطر اینکه چند سباهی بخوان حکومت بکنن، یعنی حرفا رو میزنن. اگه یک تلویزیون، یک شبکه ایرانی در اختیار بیان یک ساعت در اختیار من بذارن، اگه راست میگین آقا، یک ساعت شبکه یک جمهوری اسلامی یا شبکه دوشو یا شبکه سهشو بیار در یک ساعت در اختیار من بذارن، 10 دقیقه.
بله
اگه این آقا راست میگه، خیلی معذرت میخوام، اون برد آب میاد میشینه شربر میگه، به نظرم این شربره. اگه 10 دقیقه ایشون یه شبکه در اختیار من بذاره تو ایران، من بشینم حرفم بزنم.
بله، این نکته بسیار مهمی رو آقای بختیاری اشاره میکنه. اینجا در آمریکا پلیس جورج فلوید رو که کشت، تمام خانواده جورج فلوید، همسایگان، کسان اون، تمام شبکه‌ها باش صحبت کردن، با اونا صحبت کردن. هومن مجذوب بقیه
چرا در ایران شبکه‌های ایرانی بفهم. ما 50 شبکه دارن اینا، چرا هیچ کدومش نیومده 5 دقیقه با من صحبت کنن؟ از تمام دنیا اومدن با من صحبت کردن، مصاحبه کردن، چرا یه 5 دقیقه اینا نیومده با من بشینن حرف بزنن؟ پس دروغ میگن. اینا فقط میخوان چند سباهی زندگی بکنن تو این کشور، منابع این کشور غارت بکنن، جیب ملت خالی بکنن، میان اون ور خدمت از هم آزادن دیگه، حرفی میتونن بزنن. اگه جرأت دارن بیان 5 دقیقه بذارم من بیام تو شبکه‌هاشون صحبت بکنم. به عنوان یک پدر دادها، به عنوان پدری که جمجمه فرزندشو سران جمهوری اسلامی متلاشی کردن، 5 دقیقه من بیام صحبت بکنم.
به هر حال این درخواست پدر پویا بختیاری است، به عنوان یک ایرانی که فرزندش کشته شد به ضرب گلوله‌های گزمه‌های فقیه به همراه با صدها جوان دیگه ایرانی. مادر پویا بختیاری، مادر دلسوخته پویا بختیاری، جوان قد بلند من، جوان نازنین من، جوان آزادی خواه من، یادآور سوگواری هاست در عهد باستان ایران، یونان باستان، عمیق و انسانی و درد و رنج همگان، نه تنها مادر پویا. سخن درد و رنج عمیق و گسترده همه مردم ایران در کلمات، تک تک کلمات مادر پویا میشنویم و مادران و پدران داغدار. خوش آمدی دوباره به شما آقای مهریار ظفر، مهر گرامی، پژوهشگر در عرصه تاریخ و سیاست، خوش آمد. شما وقتی چون این سخنانی رو میشنوید چه خواهید گفت جناب ظفر مهر؟
درود میفرستم خدمت شما جناب منوچهر خان بختیاری و تک تک هموطنان خوبم. حافظ میگه تراز پیرهن زرکشم مبین که چون شم روزهاست نهانی درون پیرهنم. آیه چالنگی، ببینید اگر کسی بیاد الان وارد ایران بشه، یه سری بزنه به مناطق حاشیه نشین، به از بخشای وسیع از تهران، اصلا لازم نیستش که بخواد حالا کارهای خیلی تحقیقاتی عمیق انجام بده. فقر و فلاکت به نوعی آشکاره که چشم انسان رو میزنه. من خوشحالم که حالا در این دو سه سال اخیر امکان دیدن رو ندارم و واقعا شاید اگر امکان دیدن داشتم امکان این رو نداشتم که تحمل کنم. یعنی گاهی مادر من به من میگه ببینید امروز من به عنوان یک ایرانی که الان در خدمت شما هستم اگر یک دندونم دچار مشکل باشه امکان رفتن به دندون پزشک ندارم. هر ایرانی دیگه امروز پزشکا هم خیلی کارشون اصطلاحا رونق نداره، چون کسی که مریض میشه این امکان نداره که بره به اصطلاحا سوی پزشک و بخواد درمانی رو مبتنی بر اون چیزی که بتونه اصطلاحا پیگیری داشته باشه و عمیق باشه دنبال کنه. ولی متاسفانه خب هستن کسانی که منافعشون در همه سو این موضوع هست که سبب میشه که آنچه که واقعیت داره، آنچه که متبلوره و معلومه رو در نظر نگیرن. حالا این یک سطحش بود. یک سطح دیگه بحث زندانیان سیاسی. همین دیروز ما منزل آقای عبدی بودیم. خب ایشون یک معلمه، یک معلم چه جرمی رو میتونه مرتکب بشه؟ ما برامون خیلی پرسش بزرگی. اینو من از تمام ایرانیان میپرسم. مثلا من کاری با حاکمیت ندارم. از تمام ایرانیان میپرسم معلم فرزند شما وقتی در زندانه نباید بپرسید به چه جرمی؟ و بعد این معلم جرمش تموم شده، حالا 6 سال زندانش رو رفته و دوباره یه پرونده باز کرده و از این زندان به اون زندان، از اون زندان به این زندان، یعنی یه کاری که اصلا مغز من نمیتونه تحلیل کنه. آقای چالنگی باور کنید من به عنوان یک پژوهشگر هرگز نگاه تقابلی با هیچ امری ندارم. اصلا نگاه من دشمن انگار نیست، این رو یه خطای شناختی روانشناختی میدونم. ولی به گونه ای الان داره رویدادها در ایران رخ میده، همون چیزی که در جنبش آبان 98 رخ داد، در 88 رخ داد، در 78 رخ داد، قبلش رخ داد، که اصلا مردم ایران رو به هیچ می انگارند. شبیه این فیبرهایی هستش که میخوان مثلا تیراندازی تمرین کنن. یه همچین برخوردی ما در اصفهان هم که بودن رفتی بودیم، اونجا باید این آقا می بود و رفتار اصطلاحا کسانی که حالا به عنوان ماموران امنیتی هستند رو با ما مشاهده میکرد. میدید که پیرزنی مادر آقای کتابدار که جانش رو باخته بود، دو تا فرزندم داره، وقتی که حالش بد شده بود و همه ما فریاد میکشیدیم اورژانس نگه دارید، این ماشون بدون هیچ گونه حتی احساس نمیکردم، من احساس نمیکردم حتی صدای اون فریادهای ما رو میشنیدن، اگر میشنیدن طرفای بسیار رکیکی میزدن و برخوردهای بسیار نادرستی، حاضر نمیشدن حتی آقای اورژانس رو صدا کنن. یعنی ما یک ساعت و نیم مسیر رو طی کردیم، وارد یک جایی شدیم، حالا اسمش پلیس امنیت بود هرچی بود، و بعد تازه، یعنی اصلا جان آدمی، حقوق بشر اصلا برای اینها اصلا مطرح نیست. حالا من دو تا ساعت رو گفتم، از ساعت جالب دیگه هم میشه موضوع رو نگریست. آنچه که الان خودم حداقل باش مواجه هستم اینه، یعنی امروز اگه من مریض بشم خودم رو دارم میگم امکان رفتن به دکتر رو ندارم. خیلی راحت حالا ببینید این رو میتونن بیان تحقیق کنن، ببینن در چه مقداری این جمله من میتونه درست باشه.
البته من مطمئن هستم که کسانی مانند هومن مجد و بقیه آگاه هستند در واقعیت در ایران چه هست، فیلترهای هست، مساله و منافعی هست در کار هست، کمان که کسانی که در خود حکومت هم در ایران هستن قاعدتا میدونن چه خبر هست، صداشون هم حتی در اومده، مسئولان و حکومتی که از اوضاع احوال اینه، ولی خب واقعیت ها رو کتمان میکنن در جهت حفظ مسئله که هست. و اما آقای منوچهر بختیاری گرامی، شما اشاره کردید عنوان پدری دادخواه، بینندگان ما بسیارشون در جریان هستن که شما جنبشی رو، تشکلی رو با عنوان جنبش دادخواهی ملت ایران سامان دادید. هدف چه هست؟ هدف از دادخواهی از چه کسانی؟ علیه چه کسانی؟ دادخواهی با چه هدفی؟ و چگونه؟ به طور اختصار رو کوتاه از شما میشنویم.
خدمت رو عرض کنم که بنده به عنوان دادخواه فرزندم بارها اعلام کردم، دادخواه فرزندم، دادخواه همه جانباختگانی که در طول 43 سال نظام جمهوری اسلامی به قتل رسونده، دادخواه منافع ملی، دادخواه وجب به وجب خاک کشور، وارد خلیج فارس شدم. خدمت عرض کنم که پرچم شیر خورشید به عنوان پرچم دادخواهی بر فراز خلیج فارس بلند کردم، برافراشتم. اینا خدمت عرض کنم که بندر گرفتن، بعد گفتن شما تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی
میکنید.
آیا دادخواه منافع ملی بودن، دادخواه وجب به وجب خاک کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامیه؟ به خاطر همین دیدم فقط از طریق دادخواهی میشه فریاد این ملت به دنیا رسون. تصمیم گرفتیم با تعدادی از خانواده های جانباخته ها، تعدادی از آزادی خواهان، تعدادی از کسانی که زندان رفته بودن خدمت از کن صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که یک جنبش دادخواهی یه ملت ایران راه اندازی بکنیم. و هدفمونم خدمت رو عرض کنم که دادخواه هر بیدادی است که بر هر ایرانی رفته است و می رود.
خب خیلی کوتاه بفهمید که شما در خارج تا اونجایی که من اطلاع دارم سخنگویی ندارید، اما در داخل ایران اگر کسی بخواد، کسان دیگه بخوام به شما به پیوندن چه باید بکنن؟
ما یه پیجی هم تو اینستاگرام زدیم، الان نزدیک 7-8 هزار نفر فالوور داره. خدمت رو عرض کنم که خانواده ها تماس میگیرن، تلفن بنده 0912-083-2984 میتونن با بنده تماس بگیرن. خدمت رو عرض کنم که ما داریم دادخواهی میکنیم خارج از هر گونه خشونت. ما به خشونت اعتقادی نداریم. خدمت رو عرض کنم پرهیز از خشونت داریم کار میکنیم، داریم دادخواهی میکنیم. انشالله بتونیم این آمرین و قاتلین فرزندانمون و این آمرین و قاتلینی که به ملت ایران خیانت کردن، خدمت رو عرض کنم که تجاوز کردن به کشور ما، ما اینا رو در یک دادگاه صالحه و مردمی مجازات کنیم، محکوم بکنیم و مجازاتشون، تا انشالله بتونیم کشور رو از دست اینا، این جانیان، رهایی.
و نظر و نگاه شما رو، آیا شما هم آقای ظفرمهر گرامی با این جنبش دادخواهی ملت ایران همراه هستید یا از خودتون میشنوید؟
خواهش میکنم. یکی از افتخارهای زندگی من بعد از عمری فقط کتاب خوندن، من در حوزه‌های گوناگونی تحصیل کردم، سعی کردم مدرک بگیریم، جلومون حالا به عنوان کنکور استثبابی من گذاشتم. همین امسال هم این کنکور استثبابی برای من دوباره لحاظ شد. و یکی از افتخارات هم این بوده که کنار عزیزانی باشم که امروز تحت عنوان مادران و پدران دادخواه ما ازشون نام میبریم، کنار افرادی که زندانیان سیاسی بودن، خانواده این عزیزان، و حقیقتا بسیار بسیار برای من آموزنده بوده و اصلا یک انگار جهان و افقی بسیار متفاوت برای من باز شد. و اون این بود که آنچه که من مشاهده میکردم این توی کتاب ها و والا توی کتاب خونه ها و توی دانشکده های شبه دانشگاه امروز ایران، آنچه که هستی ربطی واقعیت و انسان و انسانیت و حقوق بشر نداره. من تحت عنوان نظریه کارآمدی دو سال پیش اومدم و جدا از این که بحث ناکارآمدی سیستم معلومه، اما بر اساس مبانی حقوق بشر، پذیرفتن خرد جمعی و دانش محوری، خب نظری رو ایراد کردم. وقتی که با مادران دادخواه و پدران دادخواه مواجه شدم که آقا منوچهری یکی از اونا هستن و خانم شیرپیشه نایت خانم، برام خیلی عجیب بود که پویا فرزند چنین انسانهای اندیشمندی بود. یعنی اصلا واقعا برام جالب بود، خودم فکر نمی‌کردم. و همینطور هرچی بیشتر با دوستان و عزیزانی که در زندانهای جمهوری اسلامی هستن، کسان دیگری که کشته شدن، عجیب برام یک جهان دیگری بود و خیلی افتخار میکنم. و تمام اون چی که داشتم، یعنی به عنوان نظریه، بحثای تئوریک رو سعی کردم که در کنار این عزیزان، در بطن جامعه، در عمق واقعیت، در میان کودکان کار، در میان معلولین، در میان همه اقشار جامعه که اینها انگار به قول هانا آرنت از جمله کسانی هستند که صرفا انسانند، حالا انسانهای صرفا انسان که چی، خیلی انسانهایی که بهره مندم اصلا در این جامعه الان اصلا مورد توجه قرار نمیگیرد، ولی خب همه هدف من این بود که مبتنی بر مبانی حقوق بشر، مبتنی بر مبانی رد جمعی یا همون چیزی که دموکراسی نامیده میشه، دانش محوری، بتونیم اصطلاحاً با روش‌های مسالمت‌آمیز، نافرمانی‌های مدنی کاملاً آشتی جویانه، کاملاً عاشقانه، باور کنید آقای چالنگی، نایس خانم رو وقتی من باشون صحبت می‌کنم یا آقا منوچهر رو، تمام عشق، شفقت، مهربانی چنان در وجود اینها هست که من اصلا متعجب میمونم. ما رفته بودیم اصفهان، حالا یکی دو نفر شعار دادن، دیدم آقا منوچهر اونجا من میگه لطفا شعار ندید، نه به خاطر اینکه حالا ایشون که میدونید چقدر شجاعه، یعنی از مرگ باد و زنده باد و موضوع و اون نقطه قابل توجه حداقل من و آقا منوچهر و خیلی از عزیزانی که ما داریم باشون گفتگو میکنیم، بحث ساختار ناکارآمدی است که ما تا از این رهایی پیدا نکنیم هیچ اتفاق دیگری در ایران ممکنه.
به طور کوتاه بفرمایید آقای بختیاری، جنبش دادخواهی ملت ایران و ملت ایران اقوام مختلفی هست، افکار مختلفی هست، خطمشهای سیاسی مختلف هست، برای شما تفاوتی میکنه که چه کسی دادخواهی میکنه، به شما مراجعه میکنه، سلطنت طلب، مشروطه خواه، مجاهد، چپ، کمونیست، چه هست؟ یا قبل از همه اینها انسان بودن و حقوق انسانیش مهمه، اون چه که به گفته مبلغان جمهوری اسلامی برای مردم ایران مهم نیست؟ چند
خدمت عرض کنم که از نظر جنبش دادخواهی ملت ایرانی که ما اعلام موجودیت کردیم، هر ایرانی یک دادخواه یک رهبر. میتونن خدمت عرض کنم فرقی نمیکنه، سلطنت طلب میتونه باشه، جمهوری خواه میتونه بشه، با خدا میتونه بشه، بی خدا میتونه بشه، خدمت عرض کنم کمونیست، فرقی نمیکنه، هر قومی که در ایران هستن میتونن به این جنبش دادخواهی بپیوندن، به عنوان دادخواه بر علیه دیکتاتور مبارزه کنن.
خب از ایرانی خارج از کشور چه توقعی دارید؟ جمهوری اسلامی لابیه، به هر حال پولداری داره و به هر حال کارهای خودشو پیش میبره. ایرانیان خارج از کشور این به این جنبه چطور میتونن کمک کنن؟
تقاضا میکنیم خدمت عرض کنم که صدای ما باشن، تا این فریاد ما رو که فریاد کل ملت ایرانه به دنیا برسونن، به کشورهای دیگه برسونن که در ایران خدمت عرض کنم دارن ستم میکنن، دارن ظلم میکنن، این ظلمی که بر مردم ایران روا داشتن به دنیا برسون، همین حمایتمون بکنن.
به نظر شما آقای مهریار عزیز، آقای مهریار ظفر مهر گرامی، در این زمینه آیا این خودش راه حلی نیست برای اینکه ایرانی ها گرد هم بیان با هم به اصطلاح همراهی کنن و همدلی و هم قدمی به طرف آینده‌ای که شما اشاره کردید؟ و بازم من اینجا تأکید کنم صحبت‌های شما و منوچهر خان و همه عزیزانی که دل در گروه ایرانی آباد و سرفراز دارن، نه به دیوار نخواهد خورد. نتیجه همین سخنان هست که می‌بینیم مشعل، چراغ، هر عنوانی بهش بدید، برای رسیدن به ایرانی آباد و سرفراز همچنان روشن هست طی همه این سال‌ها. پیشنهاد و نظر شما رو، آیا این نقطه خوبی نیست برای همراهی و همدلی به سوی آینده بهتر؟
جناب چالنگی، ببینید کلمه داد از منظر اونتولوژیک و از شخصی مثلا بر زیست جهان ایرانی دوستان میتونن، چون من بخوام اینا رو بگم خیلی طول میکشه، یه سرچ کنن داد رو در هر دیوان شعری، در هر اصطلاح، مخصوصا در حماسهای فردوسی برید، در اوستا کلمه داد با توجه به حالا ترجمه ای شده فرم گرفته از اون اصطلاحاً واژه‌ای است که ما بهش میگیم ارته یا عشه، راستی، راستی یا اون نظم کیهانی که امروز حالا با زبان امروز بهش میگن اصطلاحاً سیستماتیک فکر کردن یا سیستم، نظریه های سیستمی. قبلا این موضوع در زیست جهان ما ایرانیان موجود بوده و جالب اینجاست که داد موقعی محقق میشه که این راستی در کنار اراده آزاد انسان، در کنار اهورامزدایی که ما یار و یاورشیم، خیلی جالبه، یعنی اینجوری نیستش که ما بنده باشیم، نه، یار و یاور اهورامزداییم برای تحقق راستی و نظم و آنچه که این دوتا رو با هم بکنیم داد. یعنی دادهایی فقط صرفا مربوط به یک اصطلاحاً بحث احساسات و عواطف و هیجانات نیست، یک موضوع کاملا علمی دقیقه که مبانیش روشنه. هر کدام از هموطنان، هر کدام از فعالان سیاسی که بخوان میتونن در این مورد واقعا موضوعات روشنه. خدمتتون عرض کنم که لذا ما این کلمه داد رو فقط به معنی این که حالا مثلا هر کسی که اصطلاحاً عزیزی رو از دست داده به کار نمیبریم. دادخواهی یک فراینده که در این فرایند همینطور که آقای بختیاری گفتن، هر بیدادی، یعنی از کارگری که بیدادی بر او رفته، از صاحبان کارخانه‌ای که به واسطه بی‌ارزش شدن پول ایران ورشکست شدند، یعنی از دو طرف ما می‌بینیم. من نگاه صفر و صدی ندارم، من ایدئولوژیک اصلا فکر نمی‌کنم. و تمام اساتیدی که اصطلاحاً دانشگاه اخراج شدن، تمام زنانی که بر اساس تبعیض قانون اساسی نابرابری موجود در این سالها رنج کشیدند، و اگر من بخوام شماره کنم، خب بالاخره اون مانیفست جنبش ملی دادخواهی رو ما نوشتیم با دوستان و اساتید بزرگواری دادی حقوقداران بودن و حضور داشتن، و این گونه است که من بر اساس نوع روانشناسی اجتماعی اون چیزی که در مورد حالا تفکر ایرانی گفتم، حتی تفکر شیعه ام با توجه به اون قرائت‌های متفاوتی که وجود داره، حداقل این قرائت رو هم من شنیدم از بسیاری که عدل به عنوان اینکه حسن و قبح امری شناخته شده است، ذاتی و عقلی است، جزء اصول دین در اسلام و مذهب شیعه است. یعنی اینقدر این موضوع داد، آنچه که اصطلاحاً به نام عدالت علی همین انقلاب رخ داد، حالا ما روی کردمون صرفا مذهبی نیست، ولی برای تمام ایرانیان با هر باور، گرایش، مسیحی، یهودی، عیسوی، بهایی، بیدین، بادین، که انسانیت و حقوق بشر، خرد جمعی رو مد نظرشون دارن، همه همراه همیم. اصلا هیچ گونه، یعنی آینده ایران رو من هرگز این گونه نمیبینم که حتی کسانی که امروز در سطوح مدیریتی که در همین جمهوری اسلامی هستن مردم ایرانن، حتی در سطوح اصطلاحا ارتش و نظام و نمیدونم آنچه که نیروی اسلام لشکری خوانده میشود، همه مردم ایران یه تجربه تلخ تاریخی داشتیم. با اصطلاحا استفاده از این تجربه تلخ تاریخی میتونیم از این پیچ بسیار تند با خوبی عبور کنیم، اگر مردم همه با هم بخواد و این خواستن رو امیدواریم تبلور در توانستن.
سپاس بسیار از شما آقای مهریار ظفرمهر گرامی. رسیدن به داد، عدالت، آنچه که در فرهنگ باستان ایران مطرح بوده و در روزگار امروز در ضمیر جمعی جامعه جاری هست. عدالت، عدالت، عدالت و حقوق انسان، محترم شمردن حقوق انسان. سپاس بسیار از شما. و قطعا هر دوی اینها بدون آزادی تأمین پذیر نیست که بخش بزرگی از حقوق اساسی انسان هست. با سپاس از شما آقای مهریار گرامی، آقای مهریار ظفرمهر، و سپاس بسیار آقای منوچهر بختیاری گرامی. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر. سخن از داد شد، البته گفتن، اشاره کردن خمینی با شعار داد آمد، عدالت، ولی چیزی رو که بنا کرد یادآور این سخن فردوسی عزیز هست که اگر داد این است، بیداد چیست. صحبت داد شد، کتابی به دست من رسیده از دیداد آموزگار، زاده ماه دی، ایران مردم، کتاب بسیار جالبی است، دیدنی. لحظات دیگه با نویسنده اون در دانمارک گفتگو میکنیم، آقای دیداد آموزگار که در آغاز نامش هست سید دیداد آموزگار. تا لحظاتی دیگر به دانمارک خواهیم رفت. همونطور که اشاره کردم آقای دیداد آموزگار میهمان این بخش از تفسیر خبر هستند در دانمارک. روی جلد کتاب رو دیدید که عنوان کاملش هست فرهنگ نامه ایران مردم. شغل آقای آموزگار در واقع همردیف و همسنگ فامیل ایشون هست، معلم آموزگار هستن سالها در دانمارک. خوش آمدید.
درود به ایران ایرانی. درود به شما استاد چالنگی گرامی، در خدمت هستم.
این کتاب برای بینندگان من توضیح بدم، بسیار کتاب تهیه چون کتابی و چاپ اون و انتشارش بسیار مشکله، پر از تصاویر هست، گرافیک بسیار مشکلی داره، اما دلنشین و چشم نواز هست و تاریخ ایران رو در واقع مرور کرده، نگاهی هست به گذشته و اکنون. هدف چه بوده دیداد از تهیه چنین کتابی با چنین زحمت بسیار و چند سال کار کردین روی این کتاب؟
بله، هدف آزادی مردم ایران از چنگ ضحاکیان زمان. اما چگونه به این نتیجه آدم بخواد برسه، راه حلای متفاوتی داره و راه حل من در این کتاب یک راه حل صلح آمیزه برای اینکه ما چگونه بتونیم این ضحاکیان زمان از ایران براندازیم و با خرد و منطق به یک جامعه‌ای که در شأن مردم ایران است برسیم. من روی این کتاب 3 سال کار کردم و یعنی یه مقداری بنیان این کتاب خودش طولانی تره، همین 3 سال نبود که یک ایده به سر ما بخوره آقای چالنگی. در سال 66 من در سن 14 سالگی در کلاس 8 بودم که از ایران به دانمارک سفر کردم. در سال 77 به ایران بازگشتم و اون قیام کوی دانشجو رو دیدم و همون باعث شد که یک کتاب تاریخ از ایران بخرم و با خودم به دانمارک برگردونم، چون مثلا عجیب بود، به سن رسیده بودم که به فکر این باشم که چرا تو ایران این اتفاقا داره میفته. بعد آقای چالنگی، اگر کشور ما ایران یک کشوری بود با تاریخ خیلی کوتاهی، میشد با یک جلد کتاب 50 صفحه‌ای تاریخ اون کشور رو خوند و تمام کرد. اما من خواستم آغاز کنم تاریخ ایران رو، دیدم نه خیر، باید همین جوری به پیش بری، ادامه دار، 5000 سال، 10000 سال. و این خیلی خودش جالب بود و باعث شد که خیلی من پژوهش بکنم روی این تاریخ، چون این تاریخ ما خیلی از دلیلا اونجاست که ما به این جامعه‌ای که امروز رسیدیم. و همینجوری ادامه دادم به مقداری پژوهش و در سال 94 راه حلی به ذهن من خطور کرد که این راه حل میتونه خیلی صلح آمیز باشه. و شب یلدای 96 بیت 1 را از این کتاب به 3 زبان آغاز کردم و در این 3 سال 2 سفر به ایران داشتم و فتح دماوند و شب یلدای 99 هم این کتاب منتشر شد که فرهنگنامه است در 500 شعر و 3000 بیت در خدمت ایرانیان.
یعنی کوهنوردی هم شما میکنید، اشاره کردید فتح دماوند نیست؟
فتح دماوند جزء این کتاب بود و یک برای خود من یک انقلاب شخصی، یک هدف شخصی بود. نه آقای چالنگی، نه پدر ما کوهنورد بود، نه مادر ما کوهنورد بود، نه دیگه ما از این غلط ها دیگه بکنیم. خیلی خطرناک بود و خیلی چالش بزرگی بود، اما برای این کتاب مجبور بودم که دماوند رو فتح بکنم.
بله، اشاره کردم من روی جلد کتاب میبینم در طول ورق زدن کتاب هم سر فرصت باید همه کتاب رو مرور کرد، علامت های ایران باستان هست، پرچم کاویانی هست و بقیه. ببینید از تاریخ واقعا چه بهره ای میشه گرفت؟ تاریخ ایران بسیار محترم، گذشته خوب بسیار با امواج مختلفی داشته. کشورهایی که دارای چنین تاریخی هستن، الان عمده ترینشون یونان، ایتالیا، روم باستان، ایران، مصر، جای دیگه هم هست البته کم و بیش، ولی امروز روزگارشون به نسبت چندان خوش نیست. چه بهره میشه گرفت؟ چه طرح نوعی میشه در انداخت؟ وقتی شما در این تاریخ به اصطلاح شنا کردید و به قله های بزرگ ایران هم صعود کردید. چه طرح نمی‌شده؟
جناب چالنگی، تاریخی که در این کتاب عنوان شده قسمتی از راه حل این کتابه. من راه حل این کتابو در خرد فردی، خرد اجتماعی و میهن پرستی میدونم، نه میهن دوستی. دوستی رو آدم میتونه با خالق خرسه بکنه، میهن پرستی ستایش و پرستش خاک ایران. برای همین ایده این کتاب انسانیت، هویت و ملیت است. پس اگر ایده این کتاب ملیته و این سه عنصر چسبی میخوان باشن که ما رو متحد بکنن، بزرگترین قسمت هویت ما و ملیت ما اینه که ما تاریخمون رو بدونیم. پس در اون، در این قسمت تاریخ ما کمک بسیاری میکنه که ما رو به همدیگه بچسبونه. اگر اجازه داشته باشم یک مثال ساده به شما بگم.
حتما.
مثال سادهش اینه که خیلی مثلا در ایران ما فوتبال دوست زیاد داریم. خود من بعضی از دوستان طرفدار یک تیم هستن و بعضی از دوستان طرفدار تیمی دیگر، و بین این دو گروه کری هستش همیشه و یک ستیز و یک همینجور چیز همیشه ادامه داشته. من تو این فکر بودم من چی جوری میشه این دو گروه رو با هم متحد کرد؟ تنها در پیرن تیم ملی. پس اگر ما بخوایم این اتحاد ما رو به هم دیگه بچسبونه، ما باید یک پله بالا بریم و این اتحادمون رو در ملیگراییمون به دست بیاریم.
خب ببینیم ملیگرایی وجه‌های مختلفی داره. چطور؟ چون شما تأکید کردین ملیت و نکاتی در این زمینه بسیاره، نکات بسیار در این زمینه است. چطور میشه این رو در جهت بهبود اوضاع به کار برد، نه در غلطیدن در دامن نژاد پرستی و بقیه؟
اصلا بله آقای چالنگ، من میگم که
کجا جدا میشه یعنی از هم بذارم.
به شما میگم که نخست گام این کتاب انسانیته، یعنی حقوق بشر و بیش از اون. شما اگر حقوق بشر رو رعایت میکنی، هیچ اشکالی نداره که هویت ملی خودت داشته باشی و با مهربانی که درونت هست، این هیچ اشکالی هم نداره که عاشق میهنت باشی، میهن پرست باشی و برایت ملیت اهمیت داشته باشه. چرا؟ چون آقای چالنگی، ما اگر حقوق بخوایم، حقوق مثل حقوق یک بازی کننده می باشه و بازی کننده به زمین بازی نیاز داره. بدون زمین بازی نه بازی هستش، نه بازیگر، نه حقوق بازی. و زمین بازی ما ایران ماست. خب و این ملیگرایی نه فقط برای جنبه تاریخی داشته باشه. این تاریخ رو من آوردم که نشون بدم که میلیون ها انسان آمدن و رفتن از این کشور ناس. ایران هیچ جا نرفته، سرنگ ایران سفر هاست.
ببینید آخه همین الان در اروپا این تلاش و این تمایل هست که مرزها برداشته بشه. حالا با شوق اشتیاق بیشتری بود، الان کمتر و کمتر شده که یک اروپای واحد به وجود بیاد، مرزها برداشته بشه. یعنی این کره خاکی، این همه مرزبندی و این همه جدا شدن انسان ها از هم دیگه. از اون برم سعدی خود ما حرفی داره که میگه به وطن گرچه عزیز است، ولی نتوان مرد به خاری که من اینجا زادم. حالا این حرف سعدی منتقدانی هم داره به هر حال، ولی آیا همه مصالح و منافع توی همین هست که ما درها رو ببندیم؟ این ملیگرایی که میفرمایید اینجوره که ما با بقیه کار نداریم، یا اینکه در یه دنیای با داد و دهش زندگی میکنیم و مساله ملی ما مقدمه بر همه چیز هست و مقدمه بر حفظ حکومت هست، حفظ هر چی هست؟ چه هست؟
جناب چالنگی، ایران مثل خانه ما میمونه که یک سری زیانکار اومدن همه چیز از هم پاشیدن، به هم زدن، اصلا خونه رو خراب کردن، و این خرابکاری. الان اکنون ما میخوایم یه کاری برای این بکنیم. ما نمیتونیم از روز اول یک هلو پارتی را بندازیم، مردم رو دعوت بکنیم که خب اتفاقی افت نخیر، ما با اول باید چم و جور بکنیم، اول باید این خونه رو رنگ بکنیم، بسازیم دوباره، یک جایی بکنیم که دیگه احتیاج نباشه حق توحش بدیم به دیگرون که وارد کشورمون بشن، خودشون دلخواه بخوان وارد بشن. اما این کار میبره و این انرژی، منظور من از ملی‌گرایی اینه که ما باید تمام انرژی و توانایی خود رو در 30-40-50 سال آینده بعد از این رژیم آخوندی باید متمرکز بکنیم درون ایران. ما نه به گروه های نیابتی کار داریم نه هیچی، ما سرمون تو لاک خودمونه. هنگامی که برای ژاپن این اتفاق افتاد در جنگ جهانی دوم، ژاپن کاری که کرد نزدیک 20-30 سال 40 سال سرشونو کردن تو لاک خودشون، کشورشونو ساختن، هیچ کی چیزی نشنید در مورد ژاپن و اون جنگ سرد بین روسیه و آمریکا. یک دفعه در دهه 80 پاناسونیک، سونی، فوجیکا، انواع و اقسام ژاپنی چیز اومد بیرون و الان چی؟ یک قدرت بزرگ شدن. ما همچین کاری باید بکنیم. منظور من از بستن در اینه که خونمونو نخواست باید ما تمیز کنیم.
همین دانمارک خود شما سر جنگ با کسی نداره، از صبح تا شب هم شعار نمیدن یکی از بهترین کشوراست از نظر ارزش‌های زندگی اونطور که در اروپا رایج هست. کتاب سراسر شعر هست، اشعار موزون هست و گاه فارغ از وزن، تا اونجایی که من ورق زدم و دیدم، به طور مرتب قطعا نخوندم هنوز، فرصت نشده. و گفتم کار گرافیک اون، کسانی که در انتشار از دست دارن میدونن که بسیار مشکل، نگاهی داره به گذشته ایران، تاریخ پادشاهی ایران به طور خیلی فشرده تصویری با ابیات و شعرهای کوتاه و به هر حال نگاه بسیار به اصطلاح تیز و ژرفی داره به اوضاع کنونی ایران. و سوال این که دیداد عزیز، کسانی که مایل باشن کتاب رو داشته باشن چه باید بکنن؟
کسایی که میخوان این کتاب رو داشته باشن، جناب چالنگی، من این کتاب رو در صفحه ایرانمردم.com به رایگان در اختیار مردم گذاشتم. من این کتاب رو خدمت سربازی خودم میدونم و برای همین از روز اول، چون من با سنم 14 سال بود، من آقای چالنگ من سنم کفاف نمیداد که سربازی برم، مثلا همین من اینو کتاب خدمت سربازی خود میدونم. نه پول از کسی خواستم، نه شهرت، نه چیزی، فقط خرد برای مردم ایران. این کتاب رایگان است برای تمام مردم که بتونن از پیج ایرانمردم.com برن دانلود بکنن. من برای نوشتن این کتاب 3 سال وقت صرف کردم و همونطور که گفتم دماوند رو فتح کردم و به همیهنان ایرانی میگم پس شما دماوند درونتون رو فتح بکنید و فقط این کتاب رو بخونید که برای شما هم رایگان است. بخونید و بعد از خوندن نمیتونید دیگه آروم بشینید. با خرد مسئولیت میاد.
و دوره سربازی معمولا 2 ساله دیداد عزیز، و شما 1 سالم بیشتر داوطلبانه البته خدمت کردید
برای ایران زمین. و استاد چالنگیش، از الگوهایی چون شما یاد گرفتیم که ما تمام عمر باید سرباز باشیم.
و یک پرسش شاید شخصی، در ایرانی که آزاد هست اونطور که شما میخواید، آماده اید بلا فاصله به مدارس ایران برگردید؟ مثلا برگردید به شهر من مسجد سلیمان، تابستونای گرم، زمستونای خوب، یا به بلوچستان بچه های بلوچ رو برید اونجا آموزگاری کنید برای آباد کردن خانه مورد نظرتون.
جناب چالنگی، من در این کتاب نوشتم، بسیار زیاد در مورد بلوچستان نوشتم، که نوشتم که این راه که تو میروی به پوچستان است، آباد راه ایران از بلوچستان است. برای من تو این کتاب من یه طرحی دادم که دریاچه جازموریان پراب بشه. با پراب شدن دریاچه جازموریان که هم در کرمان هستش و هم در استان سیستان و بلوچستان، بسیاری بسیاری از مشکلات مردم حل میشه. من در این کتاب توضیحاتی دادم که چطور مردم میتونن به طور سادگانه آب گلالود رودخانه رو خیلی راحت بتونن تصفیه بکنن که بتونن بیاشامن. من حاضرم جونم رو برای مردم بلوچ بدم، برای همیانان رو بلوچ بدم.
بله و دیداد عزیز، آمادگی برای بازگشت به ایران در ایرانی که چگونه باشه؟ بخواید تصویری از ایران شایسته‌ای که اشاره کردید دیداد گرامی
به ما اشارنگ، یک ایرانی که در این کتاب من نوشتم، یک ایرانی است که بهشته و مردمانش بهشتبان. برای این بهشت سازی ایرانیان در این کتاب من 20 خواستار مردمی رو نوشتم. اگر سیاستمداران به این 20 خواستار عمل بکنن، قوانین روی این 20 خواستار بنویسن، ایران ما تبدیل میشه به بهشت. اون ایران ماست، اما خود ما مردم، ما هم باید یک شش گام انقلاب فرهنگی رو بریم تا که ما بشیم خودمون بهشتبان. وگرنه با داشتن خواستار از سیاستمداران و خودمون سستی نشون بدیم به هیچ نتیجه ای نمیرسیم. این یک چاقوی دو لبه است، یک لبش طرف سیاستمدارانه، یک طرفش به سوی خود مردم.
سپاس بسیار. آقای دیداد آموزگار در دانمارک، نویسنده، تهیه کننده و ناشر فرهنگنامه ایران مردم، که نشانی رو برای دریافت کتاب و خوندن کتاب میبینید روی صفحه تلویزیون، امیدوارم ببینید. سپاس بسیار آقای آموزگار گران.
سپاس بر شما.
به پایان برنامه رسیدیم. دلهایی که برای آب آبادانی ایران می جوشند و می تپند. فرسنگ ها دور از ایران، در دانمارک همچنان به فکر ایران و کودکان بلوچستان و کودکان ایرانی، به فکر آیندهی بهتر برای مردم ایران. در سراسر جهان ایرانیانی همدل دیداده آموزگار بسیارند و کم نیستند، همچنان که در ایران زمین. به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دناد را، کلوند کو، زاگرس، تفتان، بینالود و درفک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.